گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب ذریع عرفانی یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره و بهاری به روان پاک جنباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 26 ماه آوریل 2021 برابر با 6 اردیبهشت ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با ترانه انسان از مریم جلالی آغاز میکنیم.
نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق. بشویم زمین را، بشویم زمان را، بشویم به یک تک ابر آسمان را، که پاکی بیایم، که پاکی بیایم، که پاکی به انسان خاکی بیایم. زمین را بگو دوش باران بگیره، طبیعت ز پاکیزگی جان بگیره، حقوق بشر را بگو تا به به دنیای ما بوی انسان بگیرم. من انسان آزاد یه روزگارم، نه حالم گلم غنچه یه نوبهارم، هوا خواه سبزینه با برگ و بارم، زمین را به سر زندگی دوست دارم، بشویم زمین را، بشویم زمان را، بشویم به یک تک ابر آسمان را، که پاکی بیایم، که پاکی بیایم، که پاکی به انسان خاکی بیایم. لا 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 لا، دلم مثل برگ درخت است یاران، سپردم دلم را به ایثار باران، بگو تا ببارم، بگو تا ببارم، بگو تا ببارد، ببارد، ببارم، که ترسم ز خشکیدن جوی باران. ترسم ز خشکیدن جوی باران، زمین را بگو دوش باران بگیره، طبیعت ز پاکیزگی جان بگیره، حقوق بشر را بگو تا به باران، که دنیای ما بوی انسان بگیره.
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. تجمع اعتراضی بازنشستگان و پرستاران ایران در چند شهر. بازنشستگان در تجمعات هفتگی و سراسری خود در چند شهر ایران خواهان انتباق دستمزدها با هزینه ها شدند. پرستاران نیز با تجمع در مقابل ساختمان قوه قضاییه خواستار اجرای قانون تعرفه گذاری شدند. به گزارش دویچه وله، بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی مانند هفته های گذشته روز یک شنبه 5 اردیبهشت برابر با 25 آوریل نیز برای پیگیری مطالبات خود به خیابان ها رفتند. طبق ویدیوها و تصاویر منتشر در شبکه‌های اجتماعی، این اعتراضات در شهرهای تهران، عراق، شوش، اصفهان، اردبیل، قزوین، کرج، کرمانشاه و بروجرد انجام شده است. آنها به محاسبه نکردن حقوق از کار افتادگان و بازماندگان برابر ماده 111 قانون تامین اجتماعی بر اساس 30 روز معترض هستند. معترضان به حسب مبلغ اضافه شده اسفند ماه به حقوق مشاغل سخت و زیان آور، لحاظ نشدن متناسب سازی مرحله دوم در احکام 1400، عدم افزایش حق سنوات به صورت سالانه و تفاوت قائل شدن میان بازنشستگان همکار و غیر همکاران اعتراض دارند. از موارد دیگری که باعث این اعتراض ها شده می توان به عدم افزایش حقوق به نسبت درصد افزایش ها در سال 99 و عدم اجرای متناسب سازی قبل از اعمال ماده 96 و پرداخت نکردن صحیح حق اولاد و آلمندی برابر بند 14 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد. و اعتراض پرستاران همزمان با اعتراض بازنشستگان، پرستاران نیز در مقابل ساختمان ریاست قوه قضاییه تجمع و نسبت به عدم اجرای قانون تعرفه گذاری و مفاد قانون مشمولیت پرستاران به عنوان مشاغل سخت و زیان آور اعتراض کردند. پرستاران شعار می‌دادند قانون سختی کار حق مسلم ماست. پرستار داد بزن، حقوق تو فریاد بزن. در روزهای اخیر اعتراض‌های معیشتی افزایش یافته است. روز گذشته یعنی روز شنبه نیز مالباختگان شرکت آزمیکو و بورس دست به تجمعات اعتراضی زدند. ویدئویی در این رابطه در سایت دویچه وله منتشر شده است. کرونا و فاجعه هند در بیمارستان‌های ایران، هشدار پزشکان. به گزارش ایران پرس نیوز، زنگ خطر شیوع کرونا جهش یافته از هند به ایران به صدا درآمده است. یک عضو کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه زنگ خطر شیوع گونه جهش یافته کرونا از هند به ایران به صدا درآمده، بر لزوم قطع و هرچه سریع‌تر ترددها بین ایران و هند تأکید کرد. ابراهیم عزیزی روز دوشنبه 6 فروردین به خبرگزاری ایسنا گفته است که باید با همه ارتباطات که ممکن است از طریق آن ویروس به کشور بیاید مقابله کرد. شرایط کرونایی کشور همچنان بحرانی و خطرناک است، به طوری که ظرفیت تخت‌های بیمارستانی برای پذیرش بیمارستان کووید 19 تکمیل شده و تخت خالی وجود ندارد. آنطور که از صحبت‌های مسئولان بیمارستانی در بخش دولتی میتوان استنباط کرد، این است که مجبورند برخی بیماران را با تجویز دارو به خانه برگردانند چون تخت خالی ندارند. به گزارش مهر، حمید عمادی رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی با بحرانی خواندن شرایط کرونایی کشور گفت تعداد مراجع کنندگان بسیار بالاست، به طوری که ما افرادی را که تا قبل از عید بدحال نبودند اما بستری می کردیم دیگر بستری نمی کنیم و با دادن داروهای لازم و در صورت امکان تهیه اکسیژن به منزل می فرستیم تا بار شدید برای بیمارستان ها کم شود. متاسفانه در موج چهارم کرونا شاهد افزایش بیماری بدحال هستیم، به طوری که تعداد بیماران بستری در ICU فراتر از 5000 نفر رفته که وضعیت خوبی ندارند. خسرو صادق نیت رئیس مجتمع بیمارستانی امام با عنوان مطلب که بیش از 40% تخت‌های بیمارستان به کرونا اختصاص پیدا کرده افزود ظرفیت فعلی نسبت به گذشته افزایش یافته و این نشان دهنده افزایش بستری هاست. به گفته وی در یک هفته گذشته بدترین وضعیت کرونایی را در بیمارستان امام خمینی شاهد بودیم. صادق نیت تاکید کرد اگر وضعیت به همین منوال ادامه داشته باشد شاید در آینده با مشکل جدی مواجه شویم. در همین حال تقی ریاحی رئیس بیمارستان رسول اکرم با اعلام اینکه 50% ظرفیت بیمارستان به کرونا اختصاص یافته است افزود حجم مراجع کنندگان زیاد شده که بیشتر آنها سرپایی درمان می شوند. تا کنون چنین حجم مراجعی را ما ندیده بودیم. وی با عنوان این مطلب که تأمین دارو برای بیماران کنترل شده است ادامه داد افزایش بستری بیماران کرونایی به بهای کم شدن خدمات غیر کرونایی بیمارستان است. سید علی دهقان منشادی، متخصص بیمارهای عفونی، با عنوان این مطلب که تعداد بستری ها از ترخیصی ها بیشتر است، گفت بیشتر بستری ها خانوادگی هستند و این نشان دهنده سرایت بالای ویروس است. زلزله کرونایی در تهران و عکس قبر های 4 طبقه در بهشت زهرا در ایران پرس نیوز ادامه داده شده که ویروس کرونا تهران را شبیه به شهری زلزله زده کرده است، شهری که صورت تداوم و وضعیت فعلی سردخانه هایش دیگر کفاف جان باختگان را نمی دهد و قرار است 2 سردخانه جدید در بهشت زهرا ایجاد شود. همزمان به دلیل افزایش تعداد مبتلان کرونا و پر شدن تختا، بیمارستان مسیح دانشوری روز گذشته اقدام به راه اندازی بیمارستان صحرایی کرده است. همچنین بیمارستان های پایتخت علاوه بر راه اندازی سامانه، اعلام تخت خالی کمیته ترخیص تشکیل دادند. به گزارش دنیای اقتصاد، پیک 4 کرونا قبرستان بهشت زهرا را نیز از نفس انداخته. حجم جانباختگان کرونا و پیشبینی از ادامه وضعیت بحرانی این روزها مقامات را به فکر ایجاد 2 سردخانه دیگر در بهشت زهرا تهران انداخته است. آنطور که رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران در گفتگو با ایلنا گفته است، در صورت بدتر شدن شرایط کرونایی ظرفیت سردخانه ها احتمالاً دیگر کفاف متوفاها را نمی کند. به گفته او، در صورت ادامه شرایط موجود ممکن است تدفین جانباختگان نیز با 1 روز تأخیر انجام شود. اسکار 2021 و آنتونی هاپکینز بهترین هنرپیشه و سرزمین خانه به گوش ها بهترین فیلم شد. به گزارش اخبار روز، مراسم اسکار امسال برخلاف همیشه با حضور تنها 170 نفر برگزار شد و برندگان یکی از مهمترین فستیوال های سینمای جهان جوایز خود را دریافت کردند. تمامی شرکت کنندگان پیش از حضور تست کرونا داده بودند و تحت پروتکل های شهید بهداشتی اجازه ورود به این مراسم را پیدا کردند. به گزارش یورونیوز، 93 جشنواره فیلم اسکار بامداد روز دوشنبه 26 آوریل برگزار شد و آنتونی هاپکینز با بازی درخشان و هنرمندان خود در فیلم پدر توانست. هاپکینز در این فیلم نقش پیرمرد را بازی می کند که دچار فراموشی و اختلال حواس شده و دخترش برای نگهداری و مراقبت از او با مشکلاتی روبرو شده است. پدر جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی را هم به خود اختصاص داد. این بازیگر 83 ساله که برای دریافت جایزه خود در مراسم حضور نداشت، به مسن‌ترین هنرپیشه تاریخ تبدیل شد که جایزه اسکار را کسب کرده است. در این جشنواره همچنین فیلم سرزمین خانه به دوش‌ها ساخته خانم کلوی ژائو موفق شد بهترین جایزه بهترین فیلم را به خود اختصاص داد. داوران اسکار 2021 همچنین جایزه بهترین بازیگر زن را به فرانسیس مکدورمند برای بازی در همین فیلم سرزمین خانه به دوش‌ها اعطا کردند. سرزمین خانه به دوش‌ها البته موفق شد اسکار بهترین کارگردانی را هم دریافت کند، اما با کسب 3 اسکار سهم پررنگ در جشنواره امسال داشته باشد. خانم کلوی ژائو نخستین زن رنگین پوست و نخستین زن چینی است که توانسته جایزه اسکار را به خود اختصاص دهد. داوران جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان را هم به فیلم دانمارکی اعطا کردند. این فیلم به داستان زندگی معلمی پردازد که دچار بحران میانسالی در زندگی و رابطه خود شده است. یک دور دیگر پیشتر هم مورد استقبال جشنواره‌های جهانی فیلم قرار گرفته بود. مس میکلسن، هنرپیشه مشهور دانمارکی، در نقش مارتی نقش اول این فیلم است. جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد هم به دانیل کالویا برای فیلم یهودا و مسیح سیاه تعلق گرفت. هیئت داوران اسکار جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را هم به بازیگر کره‌ای خانم یوجونگ میون برای فیلم میناری اعطا کردند. خانم یون نخستین کره‌ای است که توانسته اسکار بازیگری را کسب کند. زن جوان آینده دار هم توانست جایزه بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی 93 جشنواره اسکار را به نام خود ثبت کند. انیمیشن روح هم که در یک سال اخیر سر صدای بسیاری به راه انداخته توانست 2 اسکار از مراسم دوشنبه سهم داشته باشد. داوران اسکار بهترین موسیقی و همچنین بهترین انیمیشن بلند را به سازندگان این فیلم اعطا کردند. پیش از برگزاری جشنواره امسال تبلیغات گسترده‌ای در خصوص حضور پررنگ زنان و رنگین پوستان در میان نامزدها شده بود و در همین راستا برخلاف سالهای قبل سهم بیشتری به زنان، سیاهان و رنگین پوستان در اسکار 93 تعلق گرفت. بعد از شکل‌گیری جنبش جان سیاهان اهمیت دارد، توجه به وضعیت حقوق سیاهان و دیگر اقلیت‌های قومی و نژادی در امریکا پررنگ‌تر شده و تبلیغات در این رابطه به جشنواره فیلم اسکار نیز راه یافته است. همچنین نخستین بار در تاریخ اسکار است که 2 زن برنده جایزه 2 اسکار کارگردانی می‌شوند. مراسم اسکار 93 به دلیل شیوع ویروس کرونا با 1 ماه تأخیر و البته در به شیوه متفاوت برگزار شد. برگزار کنندگان مراسم از مهمانان خواسته بودند به صورت حضوری در 2 محل برگزاری مراسم، یعنی سالن تئاتر دالبی و همچنین سالن یونیون استیشن شهر لس آنجلس حضور یابند. پایان بخش اخبار. دوستان، شعر و دکلمه از یاسمین نادری رو میشنوید که در اعتراض به تجاوز پدر به دختر 17 ماهه خود سروده شده.
شعری از یاسمین. دختران روز پیانی در نگاه پدران، این یکی در خشم است، دخترش عاشق مردی شده، پس فاحشه شد، می شود غره به غیرت، ناگاه می کشد پاره جان را در خواب. این یکی در خشم است، دخترش عاشق مردی شده، پس فاحشه شد، می شود غره به غیرت، ناگاه می کشد پاره جان را در خواب. می شود خون روان همچون آب، بزدلان دگری چون خود او می برندش بر آن تخت روان، قهرمان می شود او، قهرمان می شود او، قهرمانی که کشد پاره جان. روزگاری اگر دخترکی بود به خطر، روزگاری اگر دخترکی بود به خطر، جان پناهش فقط بود به آغوش پدر، جان پناهش فقط بود به آغوش پدر. چه شد امروز این دخترکان شده اند فاحشه ها، در چشم پدر پیر و جوان، چه شد امروز که این دخترکان شدند فاحشه ها، در چشم پدر پیر و جوان، که یکی در خشم است، دیگری در شهوت. هر دو کشتند جگر گوشه‌شان، هر دو کشتند جگر گوشه‌شان، که یکی با غیرت، دیگری با لذت، که یکی با غیرت دیگری با لذت. هوشیار باش، هوشیار باش تو امروز مادر، که تو هستی فقط سایه سر بر دختر. دختران روسپیانی در نگاه پدران، این یکی در خشم است، دخترش عاشق مردی شده، پس فاحشه شد. هر دو کشتند، هر دو کشتند جگرگوششان، که یکی با غیرت دیگری با ذلت.
ترانه تا به کی از اهدیه.
دارم خدایا با تو سخنها، از درد و مهنت، از رنج دنیا. هجران تا کی، هرمان تا کی، بحران ها تا کی، طوفان تا کی، نیران تا کی، اسیان ها تا کی. خدایا که می گریزد از صحنه دنیا، ظلمت تا که، مهنت تا که، قفلت ها تا که، ذلت تا که، سختی تا که، زحمت ها تا که. خدا خدا خون شد دل
امروز بخش دیگر و پایانی جنس ضعیف رو با هم میشنویم.
نام کتاب جنس ضعیف، نویسنده اوریانا فالاچی، ترجمه یغما گلرویی، خوانش هانا معصومی، قسمت دوم از بخش ششم. نیهو کوچکترین جزیره از جزیره‌های هاوایی که فقط 238 نفر از نژاد دست نخورده یونینزی توش زندگی می‌کنند. صاحب جزیره اسمش آلیمر روبینسونه و اون رو از مادر بزرگش الیزا سنیکلر ارث برده. الیزا از میلیاردرهای بوستون بوده که سال 1864 اونجا رو به قیمت $10,000 از دولت هاوایی خریده. همه میگفتن مردم اونجا مثل 100 سال قبل زندگی می‌کنند. اونجا پولی وجود نداره و خرید و فروش مشروب الکلی و سیگار ممنوعه. جای پول بین همدیگه خرگوش رد و بدل میکنن. وسیله نقلیه اسبه و اونا رو بدون زین سوار میشن. تو نیها مدرسه و کشیش و پاسبون و روسفی و دوز و زندونی و مریضی وجود نداره. تو این 50 سال فقط 2-3 مورد آپاندیس و زخم معده اونجا دیده شده. پسخونه هم تو اون جزیره نیست و هر کی بخواد به کسی دیگه خبری رو برسونه اون رو به پای کبوتر میبنده. تمام این چیزا واسه اینه که آلیمر روبینسون یه پیرمرد شاعره که خودش خوش داره این 238 نفر یولینزی رو دور از کثیفی زندگی امروز نگه داره و نژادشون رو حفظ کنه. هیچ کدوم از اهالی نیهو بدون اجازه اون حق ندارن از جزیره برن و اگه رفتن دیگه نمیتونن دوباره بازگردن. هیچ کسی اجازه ورود به اون جزیره رو نداره و تنها راه رفتن به اونجا غرق شدن یا فرود اضطراری با چتر نجاته. زمان حمله به پرل هاربر یه خلبان ژاپنی تو اون جزیره فرود اومد و بومیا سرش رو مثل یک خوک بریدن. یه خبرنگار دیگه سعی کرد بره تو اون جزیره و 3 روز خودش رو لابلای بوته‌های اونجا قایم کرد، اما پیداش کردن و اگه آلیمر روبینسون جلوشون رو نگرفته بود اونم مثل خلبان ژاپنی کشته بودن. معلومه دولت آمریکا این اوضاع رو خوش نداره و دادستان کل هونالولو چند وقته داره تحقیق میکنه ببینه دولت میتونه روی اجرای قانون تو اون جزیره تأثیری بذاره یا نه. چون این جزیره از جزیره‌های هاوایی پس جزء خاک 50مین ایالت آمریکا به حساب میاد. چند وقت به چند وقت کاخ سفید یه عده رو واسه بازرسی از این جزیره میفرسته، اما بازرسی هیچ وقت اتفاق نمیفته چون بازرس یا دچار مریضی میشه یا استعفا میده. آلیمر روبینسون خیلی پول داره و بلده چجوری جلوی سرک کشیدن توی جزیرهش رو بگیره. تنها یه بازرس قبول نکرد از اون رشوه بگیره که اسمش کلیفتن آشورد بود. اون بازرس تو گزارش باور نکردنیش به آیزنهاور خبر داد هیچ کدوم از مردای جزیره نیهو سربازی نرفتن. آیزنهاور هم قول داد به این موضوع رسیدگی کنه، اما مشغله زیاد بود و یادش رفت. پاورقی: دیدی آیزنهاور، دوایت دیوید آیزنهاور، 34مین رئیس جمهور ایالات متحده. ادامه متن: خیلی دلم میخواست جزیره نیهو که تنها جزیره خوشبخت باقی مونده توی دنیا به نظر میومد برم، اما آلیمر روبینسون حاضر نبود واسه هیچ کسی استثناء قائل بشه. پس سعی کردم تا اونجا که میشه از همون بیرون اطلاعات در مورد اونجا جمع کنم. شروع کردم به پرسجو. با اینکه روبینسون نذاشته بود جزیرهشو ببینم، اما یه جوری ته دلم دوستش داشتم. شاعرانگی کاراش و فکرهای عجیبش به احوال من نزدیک بود. اون جزیره رو دوست داشتم. به زنای اون جزیره فکر میکردم که آزاد و بدون هیچ قید و بندی اونجور که دوست دارن زندگی میکردن. معنی بردگی و غرور رو نمیدونستم و جواب تمام سوالایی که تو دنیا بود رو به همون میدادن. وقتی برگشتم کوانا، سراغ همون خبرنگار رفتم که پاش به جزیره رسیده بود و کم مونده بود جونش رو سر این کار بذاره. بعد با کلیفتن آشورد که گزارش جزیره رو به آیزنهاور داده بود مصاحبه کردم و بایگانی روزنامه های هونولولو رو دنبال خبر و مقاله ای از اون جزیره زیر رو کردم. نتیجه این بود: 238 نفری که تو اون جزیره زندگی می کنن از نژاد اصیل یولینزی هن. همه یا جین یا مومو می پوشن و آلیمر روبینسون اون لباس ها رو براشون می خره چون می خواد چشمای نامحرمش به تن و بدن بی لباس زنای اونجا نیفته. اون خیلی به اخلاقیات پایبنده. چند تا مدرسه ابتدایی واسه یاد گرفتن زبان انگلیسی تو جزیره راه انداخته و موضوع کبوترهای نامه بر هم فقط یه شوخیه. آلیما روبینسون هر هفته یه کشتی کوچک پر جعبه های ساردین و آب میوه و مجله های مثل تایم و نیوزویک رو میفرسته جزیره. زنای اونجا یکم فقیرتر و یکم بیسوادتر از لوسی مایکاین. اونا از آلیما روبینسون خواستن یه باتری براشون بیاره و اون قبول کرده. با اون باتری یه ماشین لباسشویی که خودشون اختراع کردن رو راه میاندازن و اگه نفت داشته باشن از اون واسه راه انداختن ماشین استفاده میکنن. وقتی باتری بیکار میشه به یه رادیو وصلش میکنن و اخبار دنیا رو گوش میدن. راسته که هر کس از نیهو بره دیگه حق برگشتن به اونجا رو نداره، اما خیلی از اهالی این موضوع رو جدی نمیگیرن و گاهی به کووای میرن و دوباره برمیگردن. مردا گارسون میشن و زنا تو کارخونه های کمپوت آناناس کار میگیرن. آلیما روبینسون زیاد سختگیر نیست و گاهی وقتا کارهای عجیب غریب ازش سر میزنه که با قانونای سفت و سختش نمیسازن. مثلا زنای زاو رو با قایقش واسه زاییدن به بیمارستانای کووای میفرسته. اغلب زنای نیهو بچه هاشون رو توی کووای به دنیا میارن. میگن تو اونجا یه راه بدون درد واسه زایمان زنا دارن. زنای کولینسی خیلی قوی بودن و تا همین چند سال پیش تنهایی و لای شاخ و برگای جنگل بچه میزاییدن و فردای اون روز رو واسه تشکر از خدا رقص هولا را میداختن، ولی امروز ترجیح میدادن بدون درد کشیدن بچه به دنیا بیارن. خیلی سرحال برگشتم هتل. هوا مثل چله تابستون داغ بود و لباس ابریشمیم به تنم چسبیده بود. درخت های نخل مثل دستایی بودن که رو به آسمون گرفته شدن و آهنگ قشنگی از صدای خوردن موجا به صخره ها شنیده می شد. کمترین فایده این تیکه از سفر ما دیدن قشنگترین جای دنیا بود. کولر اتاقم رو حسابی خنک می کرد و یخچال پر نوشیدنی خنک بود. یه قوطی آب آناناس رو سر کشیدم و یه نامه تشکر به ایرما و سادی و فانی نوشتم. این رستم خوندنش خوشحالشون می کنه. بعد ویلیو رو صدا زدم و گفتم میخوام نهار بریم رستوران ویلوکه، یکی از معروفترین رستورانهای هاوایی تو اوهایوس و صاحبش زن به اسم کاتلین پریه. اون شب کاتلین پری شام محلی مخصوصی سرو میکرد که باید رو زمین نشست و بدون قاشق و چنگال خوردش. یه خوک درسته که لای شنای داغ مغز پخت شده بود و روش برگ موز پهن کرده بودن روی جلوی و اون رو جلوی مهمونا گذاشتن، مثل فیلمای موزیکالی که درباره دریاهای جنوبی دنیا میسازن و موضوعشون عاشق شدن ملوانا و ازدواج کردنشون با دخترای بومیه. این منظره اشتهای توریستا رو تحریک میکرد و مثل بچه‌ها قهقهه میزدن و کم مونده بود گلای ایبیسکوس گردن بنداشون هم با غذا بخورن. چند ساعت بعد حوصله‌مون سر رفت و واسه خوردن اسکاش به یکی از دیسکوهای هوایی رفتیم که تو اون نمیشد با دخترها و پسرای جوان هوایی رقصید. من با یه پسر موبور که انگل شناسی میخوند میرقصیدم و همرقص دویلیو یه دختر موهنایی معلم ورزش بود. هر دوتا مثل سیاهی لشکرای فیلمای هالیوودی خوشتیپ بودن و قشنگم می‌رقصیدن. فقط یکم زیاد احساسات نشون می‌دادن و ما برای همین فلنگ رو بستیم. با اینکه شب از نصف گذشته بود، مغازه‌ها هنوز باز بودن. مستی باعث شد یه عالمه آتشخال از اونجا بخریم و اگه یه گیلاس بیشتر خورده بودیم، حتما بالای سن می‌رفتیم و پا به پای اون توریستای پیر مو رنگ کرده هولا می‌رقصیدیم. یکم بعد بیل از راه رسید. قیافش تو هم بود. انگار یه کسیش مرده باشه. گفت سلام خانوم. گفتم خدا حافظ بیل. جواب داد شرمندم که توی مسافرت نتونستین چیزی رو که میخواستین پیدا کنی. جواب دادم اینجوری نیست بیل، تو چه گناهی کردی؟ تقصیر خودمون بود. تو از اول حق داشتی. زنای اصل هوایی مثل ماهیا و پرنده ها امروز دیگه وجود ندارن. زنای امروز هوایی همونایی هن که با هم دیدیم. حالا باید عذاب بگیریم؟ چرا باید ناراحت باشیم؟ اول صبح از هونولولو رفتیم. یه مامور عوضی گمرک چمدونامون رو زیر و رو کرد تا ببینه با خودمون پیاز یا تخم ارکیده میبریم یا نه. بیرون بردن اینجور چیزا از جزیره ها ممنوع بود. من یکم تخم گل با خودم داشتم، اما مامور گمرک پیداشون نکرد. حیف شد چون من رو از ناراحتی‌های بعدی نجات میداد. هیچ کدوم از اون تخم‌ها و پیازا تو ایتالیا سبز نشدن. تنها از یه پیاز یه بوته بزرگ ارکیده سبز شد، اما گلاش اونقدر کوچیک بودن که واسه پیدا کردنشون باید زهربین دست میگرفتی. هواپیما پر توریستایی بودن که گلای ارکیده ضد عفونی شده دور گردنشون بود. بعد از ظهر رسیدیم لس آنجلس و فردا صبح تو نیویورک بودیم، جایی که تو اون زنا بیشتر از جاهای دیگه دنیا قدرت دارن. اونجا بالاخره دوویلیو به مراد دلش رسید، چون دوست دخترش تلگراف اومدنش رو گرفته بود و تو فرودگاه منتظرش بود. یه دختر خوشگل موتلایی با هیکل ظریف. اونقدر دوویلیو رو با کلمه های مثل هانی یا سویلی یا شوگر به رگبار بست که منم واسه چند دقیقه خودم رو مثل یک آب نبات میکیده شده چسبناک حس کردم و به نظرم اومد این یه زن مهربون ژاپنی یا یه مادر واقعی مالزیایی یا یه زن ظریف هندی و بالاخره یه زن گوش به فرمون پاکستانی از دوویلیو حساب میبره. ولی وقتی دو دقیقه بعد پشت فرمون ماشین نشست، مثل تمام زنای آمریکایی خودخواه و دیکتاتور شد و به دوویلیو گفت بهتره درباره این که یه روز دیگه تو نیویورک بمونن حرف نزنه، چون اون برنامه‌اش رو تنظیم کرده و دیگه جایی واسه غر زدن نیست. تو نیویورک هنوز زمستون بود. سرما تا استخون آدم می‌رسید و واسه همین تو تمام وجودم احساس سرما می‌کردم. لورین دوست دختر دوویلیو خیلی خوب رانندگی می‌کرد و 20 دقیقه بعد ما رو به قلب منهتن رسوند. تو ماشین حس بچه‌ای رو داشتم که بعد گذروندن یه تعطیلات آخر هفته خوب تو لونا پارک به مدرسه شبانه روزیش برگشته. ترس همیشگیم سراغم اومد. ترس از اینکه همون آسمون خراش آلوده، خیابونای گیج کننده و مردایی که حتی فرصت نگاه کردن به یه زن رو ندارن و مثل باد از کنارت می‌گذرن، یا زنایی که همینجور با مردا طرف میشن تو دل اون ساختمونای پوشیده شده با نئون که هیچ وقت نور گرم خورشید توشون نمی‌افتاد. هزارون نفر از زنای امروز داشتن با مردای سرخوردهشون می جنگیدن و بهشون فرمان می دادن، اما همه ته وجودشون خودشون رو تنها حس می کردن. زهرا که زنگ نهار اداره ها می خورد، اون زنا مثل یک آبشار پر سر و صدای غم زده از اتاقاشون سرازیر می شدن و تو بارها و کافه ها روبروی یه همبرگر و یه ظرف سالاد میشینن و بین هر لقمه همبرگر یا هر برگ کاهو سعی میکنن تا به مردی که اون برای همبرگر و سالادشون نشسته یه کلمه حرف بزنن. یه برگ نشونه یه گدای محبته از چشماشون میجهه، اما مرد جوابی به اون چشما نمیده، چون از آدمی که پشت اون نگاهه میترسه. بعدش از جا بلند میشن و زود پول غذا رو حساب میکنن و از فروشگاه میسی جنسایی که لازم دارن رو میخرن و نگاهی به اون پیشبندای مردونه میندازن که یه تابلوی بزرگ بالاشون نصب شده و روش نوشته یه پیشبند مردانه برای شوهرتان که در آشپزی کمک شماست خریداری کنید. بدون خریدن اون پیشبند به اداره های تاریک خودشون برمیگردن تا دوباره به مبارزه‌شون با جنس مرد که خیلی هم موفقیت آمیز بوده ادامه بدن. این درسته که زنای آمریکایی قدرت بزرگ نامرئی دارن که نظیرش تو زنای هیچ جای دنیا پیدا نمیشه. 3/4 نیروی اقتصادی آمریکا دست زناست و این جنس لطیف 65% سهام کارخانه‌های بزرگ و 70% بیمه‌نامه‌ها و 63% دفترچه‌های پسنداز رو صاحبه. یعنی چیزی حدود 100 میلیارد دفترچه پسنداز و 70 میلیارد برگ بیمه و 80 میلیارد سهام صنعتی. تازه تو زمینه سیاست هم زنای آمریکا خودی نشون دادن. سال 1958 آمار ثابت کرد که تعداد رای دهندگان زن 4.5 میلیون بیشتر از تعداد مرد است. پس نامزدهای رئیس جمهوری رو هم باید زنا بپسندن. تقریبا تمام فرهنگ آمریکا رو زنا مال خود کردن. 75% معلمای مدرسه زنن. مدیرای 84% گالری‌های هنری و تئاتر یا 58% کسایی که تو سینما یا تلویزیون مشغولن از زنا هستن. تربیت بچه ها، تزیین خونه، انتخاب شغل و لباس، نوع تفریح و رژیم غذایی مردا رو زنا انتخاب میکنن. مردای آمریکایی از لحظه‌ای که به دنیا میان تا موقعی که میمیرن از زنا فرمون میبرن. مرد آمریکایی تو زمان بچگی یاد میگیره که از زن پایین تره، چون همیشه مادر در حال کمک کردن و محبت کردن بهشه. اگه شکی در این باره داشته باشه تو مدرسه دیگه مطمئن میشه، چون خانم معلم قبل هر چیزی بهش یاد میده که باید به جنس مخالف احترام کامل بگذاره. وقتی بزرگ شد و زنی رو گرفت که مقام اداریش از اون بالاتره، دیگه هیچ شکی در مورد برتر بودن زنا براش باقی نمیمونه. مرد واقعی تو آمریکا زنه و زن مرده. زن تو آمریکا یه مرده که قدرتش از مردای دیگه بیشتره. میتونه رأی بده اما مجبور نیست سرباز بشه و بجنگه. انتظار داره که مرد تو آسانسور کلاهش رو به احترام اون برداره و موقع دست دادن با مرد دستکشش رو از دستش در نمیاره. میتونه از نامزد قبلیش به خاطر اینکه بهش قول ازدواج داده شکایت کنه، اما نامزده همچین حقی نداره. بعد طلاق میتونه از شوهرش نفقه بگیره، اما مرد حق همچین کاری رو نداره، حتی اگه زنش پولدار باشه. تو این 50 سال پیشرفت فنی آمریکا فقط یه هدف داشته و اون راحت‌تر کردن زندگی زناست. هیچ کس حتی یه فحش هم واسه مردا اختراع نکرده. ماشینای ظرفشویی و لباسشویی واسه کمک کردن به زنا اختراع شدن، اما چیزی واسه کمک به مردایی که همون ماشینا رو اختراع کردن نشده. اون موقع که مردا دارن واسه راحتی زناشون جون میکنن، اونا تو وقت و قدرتشون صرفه‌جویی میکنن تا بیشتر از قبل نفوذ و قدرت داشته باشن. برای همین تو آمریکا تعداد زنها از مردا بیشتره. سال 1930 تعداد زنها 1.5 میلیون نفر بیشتر از مردا بود و تو سال 1957 این عدد به 7.5 میلیون نفر رسیده. تو آمریکا عوض هر 100 تا دختر 109 تا پسر به دنیا میان. تا 18 سالگی همین نسبت بین دختر و پسر رو باقی میمونه، ولی از 18 سالگی تا 24 سالگی عوض هر 100 تا دختر فقط 103 تا مرد باقی میمونه و از 24 تا 42 سالگی این عدد به 86 تا مرد نسبت به هر 100 تا زن میرسه. از 42 سالگی تا آخر عمر فقط 65 تا مرد واسه هر 100 تا زن زنده میمونن. تو اغلب کشورهای دنیا زنا بیشتر از مردا عمر میکنن، چون از نظر جسمی زنا برعکس چیزی که تبلیغ میشه از مردا قوی ترن. زنا قده های قوی تر و فشار خون پایین تر و مقاومت بیشتری به انگلا دارن. هر زن آمریکایی تقریباً 73 سال عمر میکنه و این طولانی ترین اندازه متوسط عمر زن تو دنیاست. ولی درباره مردای آمریکایی اینجوری نیست. تو آمریکا زن پیر زیاد میبینی، ولی مردای بالای 50 سال کمتر به چشم میخورن. اداره ها و رستوران ها پر پیر زنن، ولی از پیر مرد توشون خبری نیست. آدم از خودش میپرسه این پیر مردا کجا قایم شدن؟ اونا قایم نمیشن چون قبل از رسیدن به پیری میمیرن. از زور خستگی موقع ساختن ماشینای تازه واسه زنا یا از حس حقارتی که مدام از طرف زنا بهشون یادآوری میشه، سکته قلبی میکنن یا سرطان میگیرن. 75 درصد مردا رو همین میکشه. آمار نشون میده مردای آمریکایی کمتر از مردای جاهای دیگه دنیا به زنده موندن بعد 40 50 سالگی امیدوارن. اونا 24 درصد کمتر از مردای ایتالیایی و 55 درصد کمتر از مردای سوئدی امیدوارن. تازه تعداد کشته های جنگایی که آمریکا دم به دم راه میندازه تو این آمار نیومده. برای همین آمریکا پر زنای بیوه است. نسبت به هر 1.5 میلیون مرد زن مرده، 9 میلیون زن بیوه تو آمریکا هست. شما این بیوه ها رو تو تمام دنیا از ایتالیا و نیس و پاریس گرفته تا میامی میبینی که برعکس بیوه های هند و کشورهای مختلف بدبخت نیستن. اونا ثروت شوهرای بدبختشون رو که با یه عمر صرفه‌جویی جمع کرده بودن ارث بردن و حالا میخوان تا اونجا که میشه از زندگیشون لذت ببرن. برای همین وقتی تو منهتن قدم میزنم و مردای زیبا و قوی روی رو میبینم، یه قبرستون پر استخون مردایی به نظرم میاد که محکومن به مردن با خستگی و تحقیر و سکته قلبی. این هدیه همون زنایی که مدام کلمه هایی مثل هانی یا سویدی یا شوگر رو براشون تکرار میکردن. دویلیو بیچاره هم وقتی توی یکی از رستورانای برادوی با لورین و من مشغول شام خوردن بود، از نظر حس حقارت چیزی کم از مردای آمریکایی نداشت. چون دورین داشت درباره اینکه چجوری تو عکاسی موفق شده و حالا مشغول عکس گرفتن واسه یه روزنامه تیراژ بالاست و همکارای مردش رو حسابی کنف کرده سخنرانی میکرد. اون از دو تا شوهر قبلیش طلاق گرفته بود و حالا واسه فرار از تنهایی اومده بود سراغ دویلیو و سعی میکرد اون رو مثل دو تا احمق قبلی تو دام خودش بندازه. مدام به دویلیو میگفت هانی چرا دوست نداری تو نیویورک زندگی کنی؟ سویدی میدونی تو نیویورک چقدر بیشتر از ایتالیا میتونی پول در بیاری؟ تازه شوگر من اینجا ازت حمایت میکنم و اگه به حرفام گوش بدی یه ساله بار خودتو میبندی. دویلیو جواب داد کاش میشد. نمیدونم، دویلیو که لبخند دروغی مخصوص اهالی روم همیشه رو صورتش بود و مثل تمام ایتالیایی یا دیر باور بود، برای اون فیلم بازی میکرد یا واقعا دوست داشت تو نیویورک زندگی کنه. لورین ولکن نبود. سویری، قبول کن. هانی، به چیزی که گفتم فکر کن. صداش می لرزید چون داشت یه کارت مهم و بلکه آخرین کارتش رو بازی می کرد. دوبلیو با دودلی گفت آخ، آمریکا، آمریکا. قیافش دل آدم رو ریش می کرد. اون رو نیمه جون و خسته تو هوای خفه نیویورک تصور می کردم. اما دیدم که چشماش برق می زد. و همونطور که لورین رو نگاه می کرد با احتیاط یه آدم اروپایی سعی کرد از خودش دفاع کنه. گفت چیزایی که دوست داره رو تو ایتالیا داره و اگه بیاد نیویورک مجبوره چند برابر بیشتر کار کنه. بعدش حرف رو عوض کرد و شروع کرد به تعریف کردن از جاهایی که رفته بودیم. لورین مثل مشتزنی که فرصت یه برد رو از دست داده اما هنوز امید داره برنده شه، دیگه موضوع رو کش نداد. حالا دل آدم واسه اون میسوخت. یه شکارچی ماهر به نظر میومد اما معلوم نبود چقدر میتونه به پیدا کردن یه شکار دیگه امیدوار باشه. اون تو دنیای مردایی زندگی میکرد که همه برده های خستهی بودن و روز به روز دره عمیق‌تری بین اونا و جنس لطیف مقابلشون دهن وا میکرد. لورین و همجنساش مدام با کاراشون به عمق این دره اضافه و خلاصی از اون رو سخت‌تر میکردن. واقعا راه نجاتی واسه همچین زنایی باقی مونده بود؟ وقت غروبا مترو مثل یک اژدها اونا رو قورت میده تا دوباره جلوی آپارتمانایی که با پول یه بغل آزادی و استقلال خریدن بالاشون بیاره، یه غصه و یأس بزرگ تو قلبشون میشینه و آهشون نیویورک رو با همه عظمتش میلرزونه. پس دوباره از آپارتماناشون بیرون میزنن، تو شکم اژدها میرن تا جلوی یه دیسکو، یه بار یا یه سینما پیادهشون کنه تا چند تا گیلاس اسکاچ بخورن و از اون یأس و غصه رها بشن و به این حقیقت زهرماری فکر کنن که قدرت و برتری اونا به مرداشون، یعنی همون چیزی که توجه همه دنیا رو جلب کرده، چقدر براشون گرون تموم شده. درسته، زنا رو این مردا که تو وجود زن، حتی تو وجود منشیاشون دنبال یک مادر میگردن، نفوذ زیادی پیدا کردن. اما از ته دل آرزو میکنن کاش افتادگی رو با غرور تاخت میزدن و میدونستن و میتونستن مردای وفاداری داشته باشن. درسته که هیچ کس نمیتونه خودش رو از قانونای سفت و سختی که جامعه براش تعیین میکنه خلاص کنه، اما نباید واسه احترام به اون قانون رو حس و وجود خودشون پا بذاره و سرکوبشون کنه. نمیدونم گناه این دوراهی که روبروی لورین بود به گردن خودش بود یا شوهرای قبلیش. شاید اون و شوهراش یه اندازه گناهکار بودن. شاید حالا دیگه این که بیوه بشه و این یه آدمکش فراری دور تا دور دنیا رو با پولای بادآورده بگرده مثل قبل براش جالب نبود. با صورت غم زده به حرفای ناامید کننده دو ویدیو گوش میداد و سعی میکرد خودش رو کنترل کنه. گاهی هم با نگاهش از اون التماس میکرد که بهش رحم کنه و نذاره آتیش عشقی که تو وجودش روشن کرده خاموش بشه. دوویلیو بیشتر از قبل واسه در رفتن از مسئولیت اصرار داشت و به نظر میومد میخواد من تو این کار کمکش کنم. اعتراف میکنم کمک کردن بهش رو تو اون لحظه خوش نداشتم. هیچ وقت کمکی به آدمای برنده نکرده بودم و حالا سعی میکردم فقط بی‌طرفی احمقانه خودم رو نگه دارم. با خودم میگفتم به درک. خودشون یه جور با هم کنار میان. به من چه که تو کارشون فضولی کنم. ولی یهو یادم اومد تو کشوری به دنیا اومدم که توش ماشینای ظرف و لباسشویی زیاد نیست و اغلب بیوه‌ها حقوق کمی دارن و بدترین مردها هم میتونن هر زنی که میخوان رو به دست بیارن. واسه همین خون زنونم به جوش اومد و بدون هیچ حساب کتابی شروع کردم طرف دوبلیو رو گرفتن. از حرفای همیشگی زدم، از دنیایی که داره عوض میشه گفتم و از زنایی که شورش میکنن و از لباسای زشت اروپایی و کفشای احمقانه پاشنه بلند و رقابت مسخره‌ای که بین زنا و مردا جریان داره. آخرش هم اینجوری نتیجه گرفتم که هر چقدر تو فروشگاه‌های توکیو لباسای دوخت فرانسه بفروشن، هر چقدر تو خیابونای بمبئی درباره عظمت زنا شعار بدن، حتی اگه دانشکده‌های نظامی پکن دراشون رو روی زنو باز کرده باشن، بازم دعوای بین زن و مرد باقی میمونه. چون زن زنه و مرد مرد. دوویلیو گفت خسته شده و لورین سعی تکون داد و با صدای غم‌زده ای اعتراف کرد که زنای تمام دنیا مثل همه. تو دلم این نظر رو تایید کردم. راکو ماری، آمریت کور، عاقل ترین زن دنیا هم بالای یکی از تپه های دهلی همین حرف رو به هم زده بود. اون گفته بود زنای سرتاسر دنیا سر و ته کرباسن. تو هر آب و هوایی بزرگ شده باشن، از هر نژاد و پشته و معتقد به هر دینی باشن، با هم هیچ فرقی ندارن، چون نمیشه طبیعت آدمیزاد رو عوض کرد. واقعا حق با اون نیست؟ وقتی به اوضاع زنای دور تا دور دنیا فکر کنیم، میبینیم اکثرشون دارن تو باطلاق اشتباه و بیخبری دست و پا میزنن. چه مثل حیوانای باغ وحش جدا از مرداشون زندگی کنن، چه عین کلاغا خودشون رو از چشم مردا پنهون کنن، چه مثل جنگجوهای افسانه‌ای از خودشون شجاعت نشون بدن و هزار تا مدال و نشون به سینه هاشون باشه. هیچ کدوم اونجوری که باید به خوشبختی و زندگی خوبی که حق اوناست نرسیدن. من نمیتونستم بین غم دیدن عروس بدبخت کراچی و غم تماشای پاهای کوچک زنای چین فرق بذارم و بگم یکی از اون یکی ناراحت کننده تر بود. و نمیتونستم بفهمم زندگی زنای قایق نشین هنگ کنگ وحشتناکتره یا اینکه زن آمریکایی که داشت سعی میکرد یه مرد خوابالود ایتالیایی رو تو دام بندازه. به لورین گفتم به نظرم اغلب زنای دنیا دارن راه غلطی رو میرن که فقط به عذاب و بدبختی ختم میشه. کلمه های پیشرفت و استقلال این روزا به دهن تمام زنای دنیا افتاده. هر جای دنیا که رفتم به همین دوتا کلمه برخوردم که مثل سقه تو دهن همه نشخوار میشه، بدون اینکه فکر کنن ممکنه باعث دل درد بشه. دوبلیو گفت خدایا چه بحث خسته کننده ای، من دارم بیهوش میشم، باید برم بخوابم، شب بخیر. لورین بهم گفت بریم یه اسکاچ بخوریم. سعی میکرد من رو قانع کنه. ازم پرسید تو چی فکر میکنی؟ جواب دادم نمیدونم چی بهت بگم لورین، چقدر شبیه دختر همون دوست ایتالیایی می که زارزار گریه میکرد. بعد چرخیدن دور دنیا باز به همون جای اول برگشته بودم. تو این مسافرت جز چرخیدن یک نواخت تمام زنا دور یه محور بدبختی احمقانه چیزی به چشمم نخورده بود و به این نتیجه ترخ رسیده بودم که هیچ کدوم از زنا نتونسته بودن اونجوری که باید راه خوشبختی واقعی رو از بیراه ها تشخیص بدن. پایان کتاب.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این دار لحظه ما رو همراهی کردی سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
فرقی داره زیر پرت نشسته آسمون.